مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه ششم با موضوع ولایت‌مداری ضرورتی عقلانی.
59 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بحثمون تا اینجا رسید که وقتی میخوایم ولایت رو به عنوان یک روش برای اداره جامعه در حد بین الملل امروز مطرح کنیم و حتی اگر میخوایم از ولایت در جامعه خودمون دفاع بکنیم هم خیلی از اوقات باید با یک زبان بین المللی، با یک سلسله استدلالات عقلی فرادینی و بروندینی از ولایت دفاع بکنیم، به این دلیل که بتونیم مخالفان ولایت رو باهاشون سخت‌تر برخورد بکنیم و جایی اساساً برای مخالفت‌های موهوم باقی نگذاریم و به این دلیل که نیازمند این هستیم که با جامعه‌ای بسیار مقتدر به دیدار مشکلات آتی و فتنه‌های آخرالزمان بشتابیم. بحث رو از اینجا آغاز کردیم که جامعه و افراد بشر وقتی کنار هم دیگه جمع میشن طبیعتاً تولید قدرت میکنن. نفی این قدرت نه ممکنه نه مطلوب، کار عاقلانه ای نیست. باید این قدرت رو بتونیم کنترل بکنیم. شیوه های مختلف کنترل قدرت به ویژه در جهان معاصر هیچ کدوم جواب ندادن. یا این که باید این قدرت رو بسپاریم به دست قدرت طلبها و قدرت مندهای زورگو که با زور و اجحاف از قدرت خودشون دفاع می کنن و با زور به منازعه بر سر قدرت با یکدیگر برمیخیزن، که این کار صحیحی نیست. تاریخ بشر پر از چنین صحنه‌هایی. یا باید این قدرت رو در اختیار عموم مردم قرار بدیم، عموم مردم این قدرت رو برش نظارت بکنن. هیچ کدومش نه مطلوب نه ممکن. از این حرف‌ها گذشتیم، رسیدیم به این که راه میانه‌ای رو باید انتخاب کرد. راه دیگری هم اگر بخوایم مفصل بحث بکنیم دیگه از حالت جلسه منبر و محرم و اینا خارج میشیم و الا بررسی بشه هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. در طول تاریخ بشریت راه دیگه‌ای به طور اساسی پیشنهاد نشده. اگر راه دیگه‌ای هم بوده، اون راه‌ها بازگشتش به یکی از این دوتا راهه. مثلا جامعه مارکسیستی و کمونیستی شوروی با جامعه لیبرالیستی غرب هر دو در این مشترک بودند و هستند که در هر دو یک گروهی با سازماندهی احزاب ولایت مطلقه دارن پشت پرده. اونجا این گروه در حزب کمونیسم سازماندهی میشن با اون فضای بسته‌ای که ایجاد میکنن. اینجا این گروه سرمایه‌دارها و کارتل‌ها و تراست‌ها هستن، نیروهاشون رو در احزاب بازم سازماندهی میکنن در یه فضای باز. ولی در هر دو حکومت اقلیت بر اکثریت، شبیه همون حکومت یک نفر بر همه، منتها اون شرف داره به این، چون یک نفر معلومه کیه. بالاخره آدم ممکنه گاهی با احساساتش بتونه بازی بکنه، گاهی بتونه محاکمش بکنه، گاهی بتونه پیشبینیش بکنه، ولی این گروه وقتی که حزبی شدند و رفتن پشت پرده، دیگه به این سادگی نمیشه گیرشون آورد. باز هم حکومت مردم نیست که اصلا گفتیم ممکن نیست دموکراسی به معنای غربی. راه میانه ای رو که ما عقلن بهش میرسیم، حتی بدون مراجعه به دین، البته من یک آیه از قرآن رو هم امروز بهش اشاره خواهم کرد، این است که برای این که قدرت در جامعه کنترل بشه، ما دو تا عنصر اساسی رو باید پیدا بکنیم. یک، جامعه دیندار بشه. دیروز در این باره صحبت کردیم، یه سوال جواب مختصر تا برسیم به راه دوم. آقا اگه یه جامعه دینی نبود چی؟ شما یه راه حلی ارائه بدید برای جامعه‌ای که دیندار نباشه و بتونه حکومت درستی داشته باشه. راه حل نداره. آنچرا حماقت بکنه. راه حل نداره. این نشون میده خدا خوب تدبیر کرده. نشون میده که خداوند متعال یه جهانی ساخته بدون دین نمیشه ادارش کرد. بنده بیراه عرضه میکنم خدمت شما. نه یه جامعه باشه دین نداشته باشه ولی حکومت درست بخوان داشته باشن. خب نمیشه. نمیشه. اگر یه جامعه دین نداشته باشه حتما سلطنت بدی رو گرفتار خواهد شد. حکومت بدی رو گرفتار خواهد شد. حتما دچار یأس و ناامیدی و شکست خواهد شد. حتما اینطوریه. عقل اینو اقتضا میکنه ها. بعد از این که ما این دوتا راه حل رو بگیم و براهینش مرتب بشه و ثابت بشه، شما برگردید میتونید بگید خب بله، اگه تنها راه حل درست اینه، جامعه بیدین بود بدبخت از نظر سیاسی. خیلی راحت. شرقو که دیدید، غربم میبینید، امام هم تو نامه گورباچوف اینو نوشتن. تو مدرسه و دانشگاه هم با کسی صحبت کردید، قشنگ براش جا بندازید. بدبختی غربی ها رو هم براشون جا بندازید. همین الان جدیدترین مقاله های روزنامه های نمیدونم انگلیسی و فرانسوی برای من ایمیل کردن، رفقا آوردن، داد و فریاد از این که امکان نداره آزادی در انگلستان محقق بشه. دیگه علنی کشته به روزنامه. قبلا اندیشمندا تو دوائر آکادمیک میگفتن مسخره بازی چیه آزادی. آزادی کجاشون آزادیه؟ تظاهرات یه مش دانشجو رو برای مسائل صنفیشون نمیتونن تحمل بکنن. تازه اینا جوری زندگی میکنن که اساساً طبق قواعدشون نباید دانشجو مشکل صنفی داشته باشه. جامعه سرمایه‌داری ننگه براش تظاهرات بکنن. بعد تازه تظاهراتشون رو نمیتونن تحمل بکنن. نمیشه یه طرحی بدید که جامعه دیندار نباشه و یه حکومت خوبی داشته باشه؟ نمیشه. آیه قرآنش هم براتون بخونم. میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کافران یه مشکل دارن که سرپرستانی از تواقیت و طغیانگر پیدا میکنن، اداره کنندگانی طاغوتی پیدا میکنن. طاغوت یعنی ستمگر، یعنی دستش به قدرت برسه زور میگه، به حقوق و حدود تجاوز میکنه. کافر مشکلش اینه که سرپرست یاغی پیدا میکنه، به او ستم خواهد کرد. یخرجهم من النور الى الظلمات. اگر برای کافر یه نوری هم در نظر بگیریم که میگیریم همون نور فطرته، کافر که نور نداره که، ولی خدا میفرماید تواقید کافران رو از نور به ظلمت میبرن. مگه تو نورن؟ نسبت به اون ظلمت خاک برسری که میبرن تو نورن. همین جوان مسیحیت و اروپا رو شما نگاه بکنید، نسبت به اون چیزی که الان دوچار شده قبلا نورانی زندگی میکرده. قبلا نورانی زندگی. فیلم های قدیمی اروپایی اونایی که تحریف نشده رو نگاه بکنید، یه نفر خانم غیر معجبه توشون پیدا نمیکنید. فرهنگشون بوده حجابه. میشه این وضع الان مگه بوده؟ همیشه به هیچ وجه نبوده. پس جامعه باید دینی بشه. چرا باید جامعه دینی بشه؟ دیروز استدلالاتش رو عرض کردیم. من خلاصاشو تو دو سه جمله ببینید میتونم بگم. برای اینکه یه عاملی باید بین حاکمیت و مردم به عنوان منطق قوی پذیرفته شده ضامن اجرای دستورات صحیح زندگی و اداره جامعه باشه. دستورات صحیح چیا هستن؟ چی میتونه ضمانت بکنه؟ آقا قانون. قانون کی ضمانت میکنه اجراشو؟ پلیس، قوه قضاییه. قوه قضاییه کی اداره میکنه؟ دچار دور میشی. قانون قدرت نداره. قانون کی اجرا بکنه؟ قدرت از کی بیفته؟ یه دونه کلمه قانون گفتی فکر همه چی درست میشه؟ فرهنگ آقا، مردم فرهنگشون بالا باشه، فرهنگ بالا، کلاس بالا داشته باشن. این فرهنگ بالا امریست مشترک بین مردم و حاکمیت که بتونن همدیگر رو بر اساس این فرهنگ کنترل بکنن. فرهنگ نمیتونه این کارو بکنه. فرهنگ زورش نمیرسه. فرهنگ شما رو میتونه 13 به در ببره توی باغ سبزی گره بزنی. فرهنگ میتونه جشن عروسی و ختمتون رو بگه چجوری برگزار بشه. تو مسائل جدی فرهنگ زورش نمیرسه. حالا ما داریم یه بحثی رو اینجا منبریش میکنیم دیگه، نمیدونم دیگه چه خواهد شد. خدا عاقبتمون رو ختم به خیر بکنه که ممکنه خیلی اینا بحثا آموزشی تر از یه جلسه گفتگوی اینچنین باشه. فرهنگ نمیتونه، دین میتونه. دیروز درباره قدرت دین و قدرت آفرینی دین و قدرت دین برای کنترل قدرت صحبت کردیم. کلمه فرهنگ و قانون رو نگفته بودیم که الان من عرض کردم. تو عرف الاشیاء به ازداده ها. چی میتونه منطق مشترک باشه که اون منطق مشترک، اون عهد مشترک قراردادی درست بکنه که حاکمان نتونن ازش تخطی بکنن؟ مردمم اگر حاکمان درست فرمان دادن بر اساس اون قرارداد تبعیت از حاکمان بکنن. یه قراردادی باید باشه که قوی تر از قانون و قراردادهای اجتماعی باشه. یه قراردادی باید باشه قوی تر از علم باشد. یه قراردادی باید باشد که قوی تر از یک سلسله قوانین عقلانی باشد، قوی تر از عقل باشد. یه قوانینی باید باشد که یه قراردادی باید باشه که این قرارداد قوی تر از فرهنگ باشه، که وقتی به اون متن، به متن اون قرارداد مراجعه کردن، هیچ حاکمی که در اون جامعه این قرارداد استحکام داره نتونه تخطی بکنه و هیچ مردمی نتوانند به حاکمشان ظلم و زور بگویند. یه قرارداد محکم باید باشه. آقا بنا شد ما دین نداشته باشیم، دیگه دو سه روز ما دینمونو گذاشیم کنار تو بحث، عقلمون قاضی قرار دادیم. ما از بیرون میخوایم نگاه کنیم. همینجوری نگاه میکنن که حکومت آقای امام زمانو میپذیرن همه عالم. چند میلیارد دیگه بحث نمیکنن. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، وراجی دیگه کسی نمیکنه. دهنا بسته است جز حرف درست. همین عقلانیت رشد میکنه. حالا این یه بیانه، بیانهای دیگه هم ممکنه پیدا بشه. جامعه بدون دین نمیشه ادارش کرد. دین جای دین نمیشه چیز دیگه گذاشت. اگه دین کنترل کننده حاکم نباشه و کنترل کننده مردم نباشه، هیچ عامل دیگری نمیتواند. این هیچ عامل دیگری که نمیتواند، بقیهش خود شما مطالعه بکنید. تفکیک قوا آخرین طرحی بوده که غربی آوردن که آقا ما قوا رو از همدیگه تفکیک میکنیم. قوه قضاییه یه طرف، قوه مقننه یه طرف، قوه اجرایی یه طرف، که بعد این قوه ها خودشون هم همدیگه رو تعدیل بکنن، قدرت تبدیل نشه به یه قدرت دیکتاتوری. آره تو گفتی ما هم باور کردیم. الان فرانسه قدرت مقننش دست صهیونیست‌هاست، قوه قضاییش هم دست صهیونیست‌هاست، قوه اجراییش هم دست صهیونیست‌هاست. کی داره کل رو اداره میکنه؟ تفکیک قوا نمیتونه ضمانت بکنه سلامت قدرت رو در جامعه. چی میتونه؟ دین میتونه. تفکیک قوا نمیتونه. کلمه قانون رو شما نمیتونه جای دین بگذارید. دین قدرت ایجاد میکنه. یه مثال تاریخی بزنم. مثال تاریخی میزنم، بحثمون از حالت عقلانی خارج نمیشه دینی بشه. ما فرادینی داریم صحبت میکنیم، منتها چون دینم داریم دیگه، بی دین که نیستیم که. تاریخ دین رو هم داریم نگاه میکنیم، مثالهایی با یه نگاه عقلانی، با یه تحلیل عقلانی از دل تاریخ در میاریم بیرون. مثلا حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چرا به شکست انجامید کارش؟ چون اون دینی که مردم باید داشته باشن نداشتن. اینجا به قول امیرالمؤمنین مردم به والی ظلم کردن. از نوادر اموری که در حیات بشر دیده میشه، والی به مردم ظلم نکرد، مردم به حاکم ظلم کردن، چون دین تو جامعه رقیق بود. دینی که ما اسمشو الان در بحث خودمون گذاشتیم آیین ولایت مداریم. ما به عنوان مسیحی، زرتشتی، عاقل، ژاپنی، چینی، ماچینی، آفریقایی، هر چی می‌خوای بگی، عقلمون رو هم بگذاریم، یه جامعه یکی از عناصرش که بتونه سیاستش یه جوری بشه که قدرت رو سلامت نگه داره و کنترل بکنه، اینه که باید دین داشته باشه. این دین زامنه با همه ی حرفایی که در مورد دین هست، که آقا دین بالاخره خیلی چیزا رو حواله میده به قیامت. با اینکه خیلی چیزا رو حواله میده به قیامت، ملائکه نمیان روی زمین مجازات بکنن، در این حال قدرتش از فرهنگ و قانون و همه چی بیشتره. شرط دوم برای سلامت قدرت در جامعه چی بود؟ قدرت در دست متدینان باشد. قدرت وقتی در دست متدینان قرار گرفت، دو تا اتفاق میفته. متدینان هم تشخیص میدن بر اساس، هم باید تشخیص بدن بر اساس آگاهی دینی که از قدرت چگونه استفاده بکنن. گفتیم دیروز دین به قدرت جهت میده و برنامه میده چگونه از قدرت استفاده کن، صلاح و فساد چیه. وقتی قدرت در دست متدینان عالم باشد چی میشه؟ میتونن این فهم دینی رو داشته باشن که از قدرت چجوری استفاده بکنن. جهت دومش این هستش که چون متدینان خودشون دین دارن، خودشون هم از این قدرت سوء استفاده نمی کنن. اینجوری میشه جامعه بشری رو اداره کرد. تا اینجا هنوز به ولایت فقیه نرسیدیم. بحثو میبریم جلوتر. آیا از بین متدینان یک نفر رو باید بگذاریم یا گروهی از متدینان حکومت بکنن؟ عقل به انسان میگه حتی اگر دین نداشته باشی، یه مقدار تفکر بکنی، عقل به انسان میگه چون ممکن است بین متدینان اختلاف نظر پیش بیاید، یک نفر باشد بهتر از چند نفر است. و کلمه بهتر رو ما وقتی بررسی میکنیم، میبینیم کلمه تعارفی نیست. یک نفر باشد حکومت ماندنی است، چند نفر باشد چون نفوذ. گرگ ها یادتونه پریروز ازش صحبت کردیم. ما داریم در حالی از حکومت صحبت میکنیم که همیشه یه سری گرگ قدرت طلب نشستن، هر راه نفوذی رو بتونن پیدا میکنن. مطالعه میکنن رو بچه های نخبگان کیو مخشو بزنن. ببین اونا نمیان مثلا بگن که آقای فلانی که تو دستگاه حکومت هستی تو بگو مرگ بر انقلاب اسلامی. میگن ببین تو یه اپسیلون فیفیده رو بکش پایین، بسه، ما مملکت رو نابود میکنیم، غارت میکنیم. آقا چجوری یه نفر نخبه یه ذره کوتاه بیاد؟ چون زاویه باز میکنه، زاویه که باز کرد خیلی اتفاقا میافته. حضرت امام وقتی داشت منتظری رو خلع میکرد و رنج میکشید از دست حماقت‌های منتظری، میفرمود دفتر شما محل اطلاع رسانی به منافقان، رفت و آمد منافقان شده. خیلی سخت بود برای مردمی هم چیزایی رو بپذیرن. ایشون یه ذره زاویه پیدا کرده بود با انقلاب، از همون ذره زاویه و شکاف رخنه منافقین پدید اومده بود. یک ذره سلیقش با امام تفاوت پیدا کرد، به خاطر اون یه ذره سلیقه وایستاد جلو امام. نه چون وایستاد، نه وایستاده بودم، این شکاف، این محل رخنه است. شکاف محل رخنه است. لذا هیچ آدم عاقلی نمیتونه حکم به شورایی بودن رهبری متدینان برای جامعه دینی بکنه. جامعه هم باشه، جامعه دینی باشه، باید دست یه نفر باشه. ما اصلا فعلا وحی نبوت هم قبول نکردیم، ما یعنی نرفتیم تو بحث این از از خدا و از ائمه معصومین و از دوران غیبت نیومدیم به ولایت فقیه برسیم. این راه ما اصلا این طریق نبوده، اون یه طریقی است که تو همه کتابا میتونید برید بخونید. ما میگیم متدین ترین رو یک نفر رو انتخاب بکنن. سیره مراجع تقلید در طول این هزار سال غیبت همین جور بوده. یه مرجع تقلیدی عموم مردم بهش اقبال میکردن، مراجع دیگه تقلید کنار میکشیدن و حرمت قائل بودن و یک ذره باعث تضعیف نمیشدن. این در حالیه که هیچ وقت ما حکومت ولایت فقیهی نداشتیم. یه ذره باعث تضعیف نمیشدن برای فضای بدون حکومتی بوده. اصلا به سیره مراجع و علمای پیشین نگاه بکنی، بر خودشون فرض میدونستن یک کسی که جلوی علم دستشه تقویتش بکنن. بر خودشون فرض میدونستن. مؤمنین در اون زمان اگر میدیدن کسی از مراجع داره اون کسی رو که علم دستشه تضعیف میکنه، با اینکه ولایت فقیه و حکومت به این حساسی نیست، نبوده دستشون، حکومت به این حساسی دستشون نبوده، میدیدن مردم اگر یه نفر داره یه ذره زاویه پیدا میکنه و تضعیف میکنه حالا اون کسی که جلوتر هست رو، این کسی که تضعیف میکرد رو از عدالت ساقط میدونستن. لذا شما در طول تاریخ هزار ساله دعوا بین دوتا مرجع تقلید هرگز ندیدید، بدون حکومت جمهوری اسلامی، بدون حکومت ولی فقیه. این عقل و شعور و دیانت متدینینه. وقتی آقا یه کاری رو من میخوام انجام بدم، این آقا داره انجام میده، خب دیگه تکلیف از من ساقطه. الحمدلله که ایشون انجام میده، الحمدلله من رئیس نیستم، کسی هم که به مقام نداره. متدینین اینه دیگه، این اون عامل تضمینه. حالا من یه مثال از نوع ولایت از نوع دوران ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به شما بگم. بنده با یک واسطه از حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی این رو دارم برای شما نقل میکنم. با یک واسطه. با یک واسطه ای که برای همه شما، برای همه اعتبار داره. واسطه های دیگری هم میدونم هستن برای این خاطره که قبلا گفتیم، الان جاشو که دوباره بگیم، که وقتی مقام معظم رهبری کار ولایت در اختیارشون قرار میگیره، آقای گلپایگانی رضوان خدا بر او باد پیغام میفرستن برای مقام معظم رهبری، میفرماین که ما اگر اشکالی تو مملکت ببینیم، احساس بکنیم لازمه به شما بگیم، یه بار به شما میگیم. اگر شما شنیدید ما بار دوم اینو به شما تذکر دادیم، پیغام دادیم، دروغه، ما بار دوم نمیگیم. اگر شما شنیدید که ما اینو نشستیم جای دیگه هم گفتیم، الان تکذیب میکنیم، ما جای دیگه نمیشینیم بگیم، چون اطمینان داریم. شما اگر بتونید مشکل رو برطرف میکنید، اگه مشکل رو برطرف نکردید حتما نمیشده. آقای گلپایگانی مقام معظم رهبری در حال این پیغام میده که مقام معظم رهبری از سنی جای فرزند ایشون محسوب میشه. این عقلانیتیست که تو تشیع هست. آقای گلپایگانی این مرجع بزرگوار تقلید، من نمیخوام الان برم به برخی تبلیغها در مورد ایشون بپردازم، حالا که این تعریف رو از ایشون کردم بگید که تبلیغات کرد که این تعریف جا بیفته. نه، همون شناختی که ازش دارید، همون شناخت، بی هوای نفس. الان علم دست شماست. آیت الله حق شناس که باید بشناسی آیه حق شناس از نزدیک. از ایشون میپرسن آقا اعلم امروز کیه؟ باید بشناسی از نزدیک آیه حق شناس رو. کسالت پیدا کرده بود. آقای بهجت میفرمود که بگید مردم تهران برای آقای حق شناس دعا کنن. و بعد بقیه جملاتی که چون دارم من از آیه حقشناس این حرف رو نقل میکنم، تبلیغات آیه حقشناس هم نمی کنم. از اولیاء خدا، کسی که زودتر از همکلاسی های جوان خودش اون زمان فقیه شده، آدم خاص و استثنائی، آدمی که زیبا کسی نمیره ایشون، مقدسینی که غیر انقلابی بودن تو تهران هم در مقابل ایشون تواضع مطلق داشتن، رو ایشون کسی نمیتونه حرفی بزنه. از ایشون همین چند سال قبل از رحلتش، چند سال پیش، میپرسن آقا علم کیه؟ ایشون میفرماد ببینید علم دست کیه، او رو باید تقویت کرد. یعنی چی میپرسید علم کیه؟ یکی از علماء خوب شاگرد ایشون محسوب میشه. ایشون هر وقتی که گفته بودن آقا شما دارید میرید از این دنیا، کی به کی مراجعه کنید؟ فهمیدم مثلا به او مراجعه کنید. اون عالم بزرگوار، من سالهاست باشون آشنا هستم. یه بار یه موضوع مشورتی من داشتم، با آقا مشورت کرده بودم، پیش آمده بود با بزرگواران دیگه هم جلسه گپی پدید اومده بود، مشورت کرده بودم. ایشون نهیب به من زد، گفت شما که با آقا مشورت کردی چرا با کس دیگه مشورت کردی؟ گفتم بابا همجوری بحث کردیم چی میگن، نظرشون چیه؟ مثلا من گفتم آقا من نمیدونم تو اینقدر حزب اللهی هستی، ما خودمون خیلی حزب اللهی میدونستیم، حالا خودمون هم خیلی حزب اللهی نمیدونیم، ولی مثلا میگن آقا مثلا تو وقتی اشتباه کردی با کس دیگه حرف زدی، مگه با آقا مشورت نکردی؟ حالا بحث حکومتی و فتوا و خیلی از این چیزا هم نبود، یه بحث زندگی شخصی بود. آدم با نایب امام زمان که بیرق به دوش اوست یه امری رو مشورت میکنه، بعد با کس دیگه هم مشورت میکنه. این سیره هزار ساله علماست، جدید نیست، جدید نیست. آقا میشه وقتی باید متدینان حکومت رو در دست بگیرن، متدینان باید دو تا شرط داشته باشن، هم آگاه نسبت به دین باشن، هم بفرمایید عامل نسبت به دین باشن. که حالا شما در یک استدلال دیگری به یه زبان دیگری میگید اعلم باشن، که خب وقتی بریم سراغ آگاه ها، بریم سراغ آگاه ترا، به اضافه عادل ترا، که از اصطلاح اعلم و اعدل و اتقا و اینها استفاده میکنید، و الله خیلی ساده بخوایم به یه زبان بین المللی بگیم، هم دین رو بفهمن، هم دین رو خوب اجرا کنن در زندگیشون. وقتی این فهمی یه ضرورتی هم داره که توضیح داره جداگانه، که ما نمیخوایم دیگه به این بحثا بپردازیم. دین فهمی مجموعه ایست از دین فهمی و زمان فهمی، دین فهمی و زمان شناسی. بعد تکلیف بقیه بزرگان چی میشه؟ همه بزرگان تکلیفشون این هست که در هر حکم او کرد اجرا کنن. این سیره در طی هزار سال اجرا شده، در حالی که در طول این هزار سال ممکن بوده خیلی از اوقات کسانی حتی اعلم هم باشن، ولی تا وقتی که علم شاخص یه نفر هست که او دیگه رسیده به سن کهولت، مثلا این جوانتره، ده تا نقدم داره به حرفای استادش، مثلا باید بریم سراغ ایشون، والا آدم بی تقوایی هم نیست، ولی برای ثبات جامعه شیعی غریب هیچ وقت تخطی از این سیره نشده که احترام اعلم رو نگه داشتن، احترام کسی که علم به دستش رو نگه داشتن. عذر میخوام، حتی کسانی که اعلم بودن نگه داشتن. در طول تاریخ شیعه اینجوری بوده، شیعه اینجوری حفظ شده تا اینجا رسیده. حالا ما که حکومت درست کردیم، ضمن این که حکومت درست کردیم کجا هم هست، نمیدونم بگم از خوشبختی از بدبختی، یقینا از خوشبختی، بدترین جای دنیا نشستیم ما الان، یعنی بگو بهترین جای دنیا، همه قدرت ها چشمشون اینجا، ما تازه فهمیدیم سر چهارراهیم، ما ایران اسلامی سر چهارراه جهانیم، از نظر سوق‌الجیشی، از نظر موقعیت منطقه‌ای، شما ما رو در نقشه جهان ببینید، شما میدونید وسط جهان خاورمیانه است و حساس‌ترین نقطه جهان خلیج فارسه و بیشترین خاک مشرف بر خلیج فارس ایران. اصلا ایران رو شما تو نقشه نگاه کنید، ایرانی نیستی، اصلا میخوای یه محلی رو برای زندگیت انتخاب کنی در دنیا، در عالم، از هر حیث ایرانه. جمع‌بندی که بکنی، ما عالی ترین خاک روی زمین رو داریم از هر حیث. تمام ارتباطات عالم از ایران میگذره، تمام نیازهای عالم از ایران میگذره، تمام جمعیت، تمام ثروت، تمام اقتصاد، عالی ترین معادن زیر خاک. اون که دیگه با موقعیت جغرافیایی ربطی نداره که حالا ما وسط عالمی میتونستیم ذخایر نداشته باشیم، ذخایر هم داریم. بعد نیروی انسانی برتر تو عالم مال ماست. وقت یه دینی هم پیدا کردیم، تنها دین قوی و قویمه. ما چقدر دشمن پیدا میکنیم؟ به تعداد موهای سر شما جمعیتی که اینجا نشستید، هر کدومتون دشمن دارید، در حالی که تو عالم هر هزار نفر یه نفر دشمن داشته باشه. این حکومت به این حساسی، این جامعه به این حساسی، به خدا بزرگترین جنایته که ذره ای علمدار تضعیف بشه. کدوم عقل سلیم اینو میپذیره؟ اصلا دینو بذار کنار، اصلا ما زرتشتی هستیم، عقل بالاخره 2000 عقل که داریم که. آقا این چه سبک استدلالیه؟ سبک استدلالیست که پیامبر اکرم روز اول استدلال کرد، مهمونی داد، فرمود بابا اگه به من ایمان بیارید سروران عالم میشید، هر کی به من ایمان بیاره اولین کس باشه تو جمع شما، من او رو جانشین میکنم. بابا اونا 2000 اگه عقل داشتن، 2000 اگه عقل داشتن ایمان میآوردن، یه ذره دوراندیشی داشتن ایمان می آوردن. بیان عقلی برای متقاعد کردن یک فرد به یک رفتار دینی سیره قرآنه، سیره ائمه هدا، سیره پیغمبر اکرمه. متدینین باید حکومت کنن. این حکومت باید در دست یک نفر باشه یا چند نفر؟ اگه در دست چند نفر باشه نمیشه، اختلاف نظرها حکومت رو از هم میپاشونه. اگه در دست چند نفر باشه کنترل دشوار میشه، نفوذها بیشتر میشه. یک نفر بیشتر میتونه این نفوذها رو جلوشو بگیره. یه بخش کوتاه دیگه از بحث بگم و برم. سوال خیلی رایج غیر عاقلانه است که میپرسن که آقا این یک نفر اگر خراب شد چی؟ این یک نفر اگر خواست ظلم بکنه چی؟ یه جوری این سوال رو میپرسن که معلومه که روی این سوال اصلا فکر نکردن. باید مثل معادله ریاضی پای تخته اینا رو حل کرد. تو در شرایطی داری این سوال رو میکنی که چند نفر با همدیگه باشن بیشتر احتمال داره ظلم بکنن تا یه نفر، چون تو وسط اختلاف نظر و اون نفوذا و اون لابیا بیشتر ممکنه ظلم پیش بیاد. با مونده که با هم دیگه دعوا کنن، این بچه رو دیگه معلوم نیست کی تربیت میکنه، بچه میشه خیابونی. بنده نماینده سازمان ملل رو که 20 سال نمایندگی داشته در سازمان ملل در خیلی جاها، از ژنو گرفته تا خیلی از کشورهای دیگه، نماینده سازمان ملل بوده، ایرانی، استاد دانشگاهه، آدم حزب اللهی هم نیست به این معنی که ما از حزب الله خبر داریم، قشنگ کت شلواری کراواتی ریش تیغی. بعد از همین فتنه اخیر یکی از دوستان گفتش که ایشون میخواد یه کسی رو ببینه حرفاشو به اون بزنه، ولی چون بالاخره از خارج اومده است کسی نمیشناسده، شما بیا رو باش صحبت کن. بازم باش من بهش صحبت کن. ایشون میگفتش که من اون وقتی که الان بازنشسته شده، بازنشسته سازمان ملل، حقوق سازمان ملل میگیره، الان داره تدریس میکنه دانشگاه تهران. پدرش هم از قضات خیلی معتبر بوده از زمان طاغوت، بعد از زمان طاغوت دیگه بازنشسته شده و آدم اهل سیاست و این حرفا نبوده، ولی آدم خائنی هم نبوده. سوابقش هم گفتن به من چیجی بوده. میگم من راستش اون زمانی که ازم دعوت کردن برم و کار بکنم و اینها، اون زمان رئیس قوه قضاییه شهید بهشتی بود، با ایشون مشورت کردم. ایشون گفت برو اتفاقا. من گفتم بالاخره من یه ایرانی ام، الان یه موقعیتی برام پیش اومده، برم یا نه؟ گفتم گفت برو. من گفتم رفتم، حالا ضد انقلاب نبودم، رفتم. گفتم حالا قبول چی دارید میگی؟ گفت من هنوز امام زنده بود، تو ژنو یکی از سیاستمداران کلان جهانی رو دیدم. حالا اون میگفت پستشو میگفت بهشون گفتم شما با انقلاب اسلامی چیکار میتونید، چیکار میخواید بکنید؟ هیچ کدومتون موافق نیستید. گفت خندید، گفت زمینش میزنیم مثل همه انقلاب ها و نهضت های دیگه، گرفتن حکومت ایران کاری نداره. میگه بهش گفتم چجوری؟ وقتیشون اصطلاحات خارجیش رو استفاده میکن، زمان امام یاد باشه. البته حرف من حرف جدیدی نیست، تو لانه جاسوسی چند سال قبل از اینکه ایشون این خاطره رو من تعریف بکنه، تو لانه جاسوسی اسناد همین خط وجود داره. مثلا تو اونجا نوشته ما با پسر بازرگان تماس گرفتیم، اون آدم اینجوریه اینجوریه، میشه رو پسرش کار کرد، از رو پسرش میشه نفوذ کرد، اسنادش هست. میگفت اون مأمور سیاسی تو ژنو میگفتش که از طریق آقازاده ها معمولا این انقلابا یه امکاناتی رو در اختیار انقلابیون قرار میده، اینا بچه هاشون یه سرکی میکشن خارج از کشور. این عین عبارت های او رو من دارم میگم، قصه مال 25 سال پیش. بعد اینا بالاخره یه پولوپلاهایی دارن، یعنی خرجایی میکنن، ما اینا رو توسط سرویس های هر کشوری که اینا برن تحویل میگیریم، هر کار اقتصادی که میکنن دورشون رو باز میگذاریم سود ببرن. حسابی که سود بردن و وابسته شدن و حسابی که تحویلشون گرفتیم مزه غرب بهشون چشیده شد، بعد یه روزی این کشمشون کنار، میگیم فلانی میخوای این فعالیتاتو ادامه بدی یا نه؟ ازت یه تقاضا داریم. میگفت یه تقاضای کوچیکم ازش میکنیم. اولا تخلیه اطلاعاتش میکنیم به هزار طریق، چون باباشون تو دستگاه هم تو خونه هم حرف میزنن، بهترین منبع هستن. ثانیاً چیکار میکنیم؟ بهشون میگیم که فلان قانون خوبه تو مجلس شما تصویب بشه. اینم از طریق کارشناسا بهشون میگیم، جهت میدیم. اینم میره رو مخ باباش کار میکنه و بالاخره تاثیراتشو میگذره. بعد از چند سال ایران مال خودمونه. تو خیالت راحت باشه. بعد این آقا اومده بود به من میگفتش که آقا مواظب آزاده ها باشید. گفتم 25 سال پیش خبر پیدا که الان داری میگی. گفتم الان دارم میبینم. گفتم دیدی که کارشون نگرفت؟ گفت بله. چون یه سری ایشون استدلالش این بود، گفت چون یه سری از آقاها آقازاده هاشون خوبن. گفتم نه تنها یه سری از آقاها آقازاده هاشون خوبن، یه سری از آقاها هم بریم ما تو کشور آقازاده هاشون بعدشون بد بودن، خودشون حکم اعدامشون دادن. من دیگه اسمشون نبرم، الان ببرم شما تعجب میکنید. ای فلانی پسرش اعدام شده؟ بله، بله، همون اول انقلاب. باورت نمیاد اخلاقی ترین افراد هستن تو انقلاب، خیلی هم زحمت کشیدن، پسرشون هم اعدام شد. هم بعضی از آقازاده ها خوبن، هم بعضی از آقاها خوبن. نفوذ و لابی، شما میگی یه نفر فاسد بشه چی؟ چند نفر رو که خیلی سخت‌تر میشه کنترل کرد، یه نفر رو که خیلی راحت‌تر میشه کنترل کرد. یه دفعه این سوال میکنن، سوال عمده جایگزینه این روش که یک نفر باشه، تو چی داری حالا؟ این یک جواب. جواب دوم، ما برای این که این یک نفر فاسد نشه و از ظلم نکنه و از قدرت بد استفاده نکنه، یه امکانات عقلانی در اختیارش قرار میدیم. هنوز سراغ امام زمان نرفتیم ما، هنوز سراغ مفاهیم دینی امدادهای غیبی نرفتیم ما، اونجا دریایی از حرف هستا. نمیشه امام زمان علیه السلام به رهبر جامعه دینی کمک نکنه. شهید چمران اون زمان میگفت امام زمان محال اجازه بده رهبر جامعه دینی که همه دین به عهده اوست، همه جامعه به عهده اوست و مردم به خاطر خدا به او تکیه کردن، او خطا بکنه. شهید چمران او کی میگفت؟ رو عقلش میگفت. ما هنوز رو این بحثا نرفتیم. به صورت عادی میخواییم بحث کنیم. آقا چجوری میشه؟ حالا قبل از این که اینو من جواب بدم، یه نمونه دینی آورده بودم براتون بخونم. این نمونه رو بخونم، بذارید جواب این سوال رو که عقلانی نمیشه قبول کرد ولایت فقیه این سیستمی که یک نفر از متدینان بر جامعه دینی حکومت بکند، به همین شیوهی که تازه مردم هم مشارکت دارن که میبینید این شیوه سالمترین شیوه است، دفاعشو بذارم برای فردا. من یه نمونه به شما بگم که یه نفر باید باشه. نمونه های دیگه هم داریم، ولی اینو ببینید. پیامبر گرامی اسلام مکه رو فتح کردن، آقا متدینین باید حکومت بکنن، روشن شد دیگه. متدینین یه نفر یا یه جمعی از متدینین؟ چی؟ یه نفر. و الا لابلا نفوذ مشکل، حکومت شکست میخوره. سیره علما در طول تاریخ بوده، سیره پیامبر اکرم هم ببینیم. آقا حتما پیامبر اکرم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو، بله خب ایشون امام معصوم بودن. صبر کن الا، صبر کن، چون میدویی. من که نگفتم که چیزی، اصلا موضوع امیرالمومنین نیست. میدونستم اگه به مثال از امیرالمومنین بیارم تو زونم در میره میگه ایشون معصوم بودن. آقا پیامبر گرامی اسلام وقتی از مکه بیرون اومدن، یه فردی رو منصوب کردن جای خودشون به نام عتاب ابن اسید. عتاب بن عشید معصوم نبود، جزء 12 امام ما هم نیست. اسمشو شنیده بودید جزء 12 امام؟ امام قبل از امام اول شنیده بودید؟ جواب نمیدید. چرا جواب نمیدید؟ جواب نمیدید، همش از تو فکر. ایشون رو منسوب میفرماید. بعد در این نسب آقا رسول خدا علت نسب رو بیان میکنه، میفرماد من ایشون، حالا طولانی من اگه بخوام بخونم برای شما، میفرماد قد فضله الله تعالی علی کافتکم به فضل مبالاتهی و محبتهی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. و علی و طیبین من آله ما و حکمته علیکم. من ایشون رو به این دلیل انتخاب کردم که ایشون از همه شما ولایتش، محبتش نسبت به من و علی و اهل بیت ما قوی تره، ولایتش قویه، من اینو چیکار کردم؟ انتخاب کردم. بعد میفرماید که حکمته علیکم، ایشون رو حاکم کردم. بعد میفرماید یعمل به ما یرید الله، ایشون عمل خواهد کرد، فرمان خواهد داد و این کارا رو میکنه. این جملهشو ببینید، لا یؤامر رسول الله ولا یطالعه بل هو السدید الامین. او وقتی میخواد به شما فرمان بده با پیغمبر مشورت نمیکنه، به پیغمبر اطلاع نمیده، خودش هر چی گفت درسته. عتاب بن عسید علم غیب دارد؟ معصوم است؟ چرا پیغمبر اکرم میفرماید اینجوری؟ بعد میفرماید باید شما اطاعت بکنید از ایشون. بعد ادامه در انتهای روایت خود سخنرانی عتاب هست که بلند میشه میگه من رئیس شما شدم، من باید به اصطلاح امر کنم و من مشورت با پیغمبرم نمی کنم، هرچی خودم تشخیص گرفتم تشخیص دادم همینجا فرمان خواهم داد و شما باید اطاعت کنید. بعدش هم امام معصوم جو که یادم حسنان امام زنون رابدین بله امام سجاد علیه السلام می فرماد ففعل و الله کما قال و عدل و انصف و انفذ الاحکام مهتدین به هد الله غیر محتاجن الى معامرتن ولا مراجعتن. مراجعه و مشاوره با پیغمبرم نکرد و حکومت کرد. چرا پیغمبر اینو میفرماد؟ حالا آقا اگه اشتباه کرد چی؟ آقا اگه بگی ایشون هر کاری خواست بکنه باید از من الان اجازه بگیره تا این پیک بره مکه و بیاد حکومت رو نابود کردن رفته. حکومت که بچه بازی نیست، قدرت مطلقه میخواد. لذا مردم برای اینکه هیچ بهونه گیری توشون پیش نیاد میفهمدشون خودش هر... یا پس برای نرید نق بزنید آقا از کجا معلوم به نظر رسول خدا این باشه؟ حالا چی؟ حالا چی؟ بفرما هم خراب کرد حکومت رفت. عقل اینو میگه، حکومت که نمیشه که آقا بیا با هم مشترکی فرمونو بگردونیم رانندگی بکن، نمیشه که یه طرف فرمان تو بگی یه طرف من بگیرم. اینجوری مطمئن‌تره. کی گفته کدوم نادانی میگه اینجوری مطمئن‌تره؟ برو کنار ببین بابا، ماشین سواریه مثل که بچه بازی نیست. دا کار دست چند نفر باشه معلومه که غیر معقول تره. او پیامبر اکرم خودشون حضور دارن، مکه تا مدینه یه روز راهه، صبح تا عصر اومده شما برگشته فردا دیگه، حالا چرا نباید بیاد با تو مشورت بکنه؟ میدونی دقیقه یه دفعه یقشو میگیرم پدر حکومت در میارن. من اصلا تو بحث دینی بازم نرفتم ها. ببینید من اگه بخوام تو بحث دینی خیلی حرفای دیگه هست آدم بزنه. اگه مرجع اگه ولی یه فقیه تشخیص داد باید این کار رو انجام بده، بر او شرعاً واجبه طبق تشخیص خودش عمل بکنه. اسلام خیلی روشن حرف زده، من نمیخوام تو اون وادی ها وارد بشم و الا حکومت ثبات نخواهد داشت. گرگا رو در نظر داشته باش، گرگا کنارن، منتظر کوچکترین روزنه هستن. کوچکترین روزنه رو پیغمبر اکرم میبنده برای یه ولی فقیه که توی شهری میخواد حکم بهش بده. اونم ولی فقیه بود دیگه، ولی فقیه که معنای دیگه جز این نداره، آدم با تقوا فهمیده. بعد میفرماد این دقیقه یه دفعه هم برای نیست بیداد من چیز بپرسا، شما بعدا چی نکنی، خراب نکنی کار رو. مثل داور میمونه وسط زمین فوتبال، همه دارن میبینن داور اشتباه کرده، گل قبوله، آقا فیفا قانون گذاشته، ولی بازی اصلا جور نمیومد. 11 نفر، چند نفر؟ 11 نفرن دیگه، 11 نفر، 22 نفر دارن بازی میکنن. تا یه قدرت مطلقه وسط زمین 22 نفر نمیتونن جمع بشن و کدوم احمقی حاضره یه هم چیزی رو بپذیره که برای 70 میلیون نفر در میان چند میلیارد دشمن، نه همه این میلیارد آدم ها دشمن ما باشن، قدرت این مردم جهان دست چند نفره دیگه، اونا دشمن ما هستن. عقل به آدم اینو میگه، عقل به آدم میگه باید ولایت مطلق باشه. انشاءالله فردا در این باره صحبت خواهیم کرد، بازم به شیوه عقلانی، نمیخوایم بگیم که امام زمانشون رو حفظ میکنه با اینکه یقین داریم. میخوایم یه حرف رو بتونیم به مسیحی‌ها و زرتشتی‌ها و چیچی‌های عالم، یهودی‌ها و همه عالم بزنیم، ژاپنی‌ها، چینی‌ها، ما چینی‌ها، اینا همه خواهیم بگیم. یه روش عقلانی این. بله 1000 تا نظر وجود داره، ولی با 1000 تا نظر تا تو بخوای تصمیم بگیری بین 1000 تا نظر، مملکت به باد فنا رفته. تو این اوج حساسیت که تو در حساس‌ترین منطقه عالم قرار داری، یه تراکسی رو ما به در و دیوار میدیدیم زمان حضرت امام، از جملات حضرت امام که پشتیبان ولایت فقیه باشید این مملکت آسیب نمی‌بیند. حالا متنش ظاهرا دقیقا اینجوری نیست، یه شبیه اینه که من الان عرض کردم. این یه بحث عقلانیه. لذا کسی که به این روش عمل نکنه، معتقد نباشه، از عقل خارج شده. بعد در مورد دینشان صحبت میکنه. کسی که عقل نداشته باشه دین نداره. ما تجربه امام حسن مجتبی علیه السلام جلوی چشممونه. من تو خیلی از جلسات دلم نمیاد اسمشو خدا شاهده ببرم، ولی بذارید اینجا بگم. بله اونجوری که یادم هست میثم اومد جلوی امام حسن مجتبی، اون نگفت یا مضل المؤمنین، اما گفت ای امام حسن کاش هم من مرده بودم هم شما این لحظه صلح شما رو نمیدیدم. آقای امام حسن بعدن کنارش کشید، فرمود میدونم تو دوست مایی، میدونم ناراحت شدی، دلت سوخته، ولی آدم آرزو مرگ امامش رو نمی کنه. من بخشیدم، دیگه این کار نکن. ولایت مداری آینی داره. یه دفعه تو نظرت این شد که الان نباید بشه. تجربه امام حسن مجتبی جلوی چشممونه. به خدا اگر قاسم ابن الحسن، به خدایی که میگم همینجوری میگم، نمیدونم واقعا، از دشمنان حسین در عاشورا هر انتظاری میشه داشت، هر جنایتی رو، هر کسی دیگه هم بود این کار رو میکرد، ولی میخوام یه چیزی بگم. شاید امام قاسم ابن الحسن بچه امام حسن مجتبی نبود، اینجوری قطعش نمیکردن. شما بگو امام حسن کم به مردم کوفه خدمت کرد، میومدن میگفتن یا مضل المؤمنین، میفرمود من شما رو ذلیل نکردم، بعد من حفظ جون شما چهار تا مؤمنی که امیرالمؤمنین رو بهش عقیده دارید صلح و پذیرفتم، من به خاطر شما کوتاه اومدم. به خدا قسم قاسم ابن الحسن و مردم تو میدان دیدن همه باید کنار میکشیدن، میگفتن قاسم بابات خیلی حق به گردن مادره، امام زمان من میگم شما اشک بریز. آه میکشه، جگری میسوزه از امام زمان. ابن الحسن، مردم گوش بدید رفقا، گوش بدید، مردم دارن امام حسین رو میکشن برای اینکه تو چرا نمیخوای با یزید صلح کنی. همینه. امام حسین هم میفرماد من ظلم نمی کنم. مردم واقعا صلح منو میخواین؟ خب امام حسن که حرف شما رو گوش کرد صلح کرد. این پسرش قاسم نزنید اینو. آی نامرد مردم کوفه، آی نامرد مردم کوفه. شما میخواد من مثل امام حسن عمل کنم؟ خب امام حسن عمل کرد، این پسرش، تشکر کنید ازش، میگه تو بیا کنار، تو بابات حرفمونو گوش کرد. نزنید اینو، نزنید اینو. بعضی از دشمنان وقتی قاسمو دیدن این ماه پاره رو با یه لا پیراهن که هنوز محاسن صورتش در نیومده، اونم آخه با چه هیئتی اومد تو میدان؟ با چه هیئتی؟ نوشته وقتی یه نوجوان 13 ساله تصور کن وقتی شمشیر میکشید و فریاد میزد میومد جلو، عشق همینجوری رو صورتش میریخ از حسین عموش حرف میزد. عاطفه ها رو تحریک نکرد؟ کسی رحم نکرد؟ بعضی ها کنار کشیدن، گفتن بابا این اگه شمشیر به صورت ما هم بکشه ما دست درش دراز نمی کنیم. تنها جایی بوده که تو کربلا اینو گفته. بعضی هم اومدن شروع کردن لا اله الا الله از باب سرگرمی با شمشیراشون با بدن قاسم بازی کردن. ای خدا کربلا چه خبره؟ ای خدا کربلا چه خبره؟ ای خدا برای اینکه این حقایق رو ما بفهمیم چرا باید قاسم تا قطع قطع بشه؟ چرا حسین باید قطع قطع بشه؟ ای خدا ما فهمیدیم حرفاتو. و فقط دیوانه شدید هنوز یا نه تو عاشورای حسین؟ بیاد از امروز دعا کنیم عاشورا گرم نیمده که، بلکه امسال عاشورا قاسمو نزنن. شاید نزدن ها، شاید نزدن. این هم به این فریاد زد با همون بغضی که تو گلوش بود، با همون عشقی دیگه تو چشمش بود، عشق و خون رو صورتش قاقش بشد. امو 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 قلب حسین از جاش کنده شد. نوشته مالند عقابی اومد لشگر رو دونیم کرد. عزیز برادرم،
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.